من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در دفاع زیستی و یا دفاع بیولوژیک بود. عرض کردیم که تهاجم بیولوژیک و زیستی سه هدف رو دنبال میکنه: ضربه بر نیروی انسانی از جهت جسم، دو، آسیب و ضربه فرهنگی روانی، سه، آسیب و ضربه اقتصادی. ما به دنبال بیان احکام و وظایف در این دفاع بودیم. خب اصل بحث دفاع رو قبلا ما انجام دادیم به طور مفصل. اینجا دفاع خاص زیستی و در حقیقت تطبیق احکامی که در مسائل جهاد و دفاع گفته شده بر مسائل دفاعی زیستی. در حقیقت بیشتر بحث ما الان تطبیق موضوعات تهاجم زیستی با موضوعات تهاجم غیر زیستی است تا همانندی احکام معلوم بشه، و اگر در اینجا حکم اختصاصی داره اون احکام اختصاصی هم تا حدودی بیان بشه. یکی از فروعاتی که در دفاع زیستی مطرح هست این که آیا می توان برای اقدامات دفاع زیستی طلب اجرت کرد؟ آیا می توان برای ابزار دفاع زیستی و تولید اونها طلب اجرت و یا طلب ثمن کرد؟ این یکی از فروعات دفاع زیستی است. اما طلب اجرت بر اصل اقدامات دفاعی. خب اقدامات دفاعی رو عرض کردیم که یک، در بخش جلوگیری از آسیب به بدن هاست، یعنی پزشکان، یعنی پرستاران. دفاع در جهت جلوگیری از گسترش، یعنی ضد ویروس ساختن اماکن، رفع آلودگی ها و مسئله دیگه توزیع ابزار دفاعی. الان با تولیدش کاری نداریم، خود توزیع، یعنی یه عده‌ای بیان ماسک توزیع کنن یا داروهای ضد ویروس رو توزیع بکنن. آیا می توان برای این اقدامات طلب دستمزد کرد؟ در بخش فرهنگی هجوم زیستی هدف قرار داده فرهنگ مردم رو، و ما برای دفع این هجوم و جلوگیری از آسیب فرهنگ باید بریم کارهای فرهنگی انجام بدیم. آیا برای این اقدامات فرهنگی می شود درخواست مزد کرد؟ در حقیقت اینجا دو تا مطلبه: یک، اینکه آیا می توان طلب دستمزد کرد، یعنی اگر دستمزد ندهند من اقدام نمی کنم. این یک مسئله است. مسئله دوم این که خب حالا این طلب دستمزد کرد و افرادم دادن، آیا این پول حلاله؟ اینی که این میگیره آیا این حلاله یا نه حرامه؟ بس دو تا مسئله است: یک، تکلیف به این که ما اینی که برامون وضع شده مجاناً بر ما تکلیف شده یا نه. دو، این که بر فرض که مجاناً تکلیف شده، حالا اگر ما رفتیم پول در برابرش گرفتیم، آیا این پول حلال یا حرامه؟ بس دو تا مسئله است. اما مسئله اول، ظاهر ادله این هست که جهاد و دفاع که از واجبات کفاییه هست، ظاهر ادله این هست که اینها مجاناً جعل شده، یعنی از اموری است که به تجارت و داد و ستد و امور مالیه مرتبط نمیشه، بلکه تکالیفی است که محضاً لله باید انجام بشه. منتها ما به اصطلاح فقهی که شایع شده از امور تعبدیه است، اموری است که باید قربتاً الله انجام بشه، مجاناً جعل شده لله. منتها ما در تکالیفی که علی وجه القربی جعل شده، مثل نماز، مثل روزه، مثل وقف، مثل حج، مثل جهاد، اینها دو مدله. یک، اونهایی که اگر قربی اتیان نشود، علی وجه القربه اتیان نشود، اصلا ما حصل شیئون میشه صورت عمل نماز. اگر کسی نماز را علی وجه القربی اتیان نکرد، ما حصل شیئون، اصلا هیچی تحقق پیدا نکرده. یعنی کسی در مسجد رفت ریاان نماز خوند، در آخرت نمیگن چرا نماز ریایی خوندی، میگن چرا نماز نخوندی، اصلا ما حصل شیئون، تکلیف بده چرا نیوردی. یا کسی صورت نماز رو نریاان، کسی صورت نماز رو همه اینا رو انجام داد اما برای ورزش، اما اصلا اصلا گفتن آقا خدا گفته نماز خون، آقا این حرفا کدومه، همین اعمال رو انجام میده، ها از کارم میگه اما برای ورزش، این ما حصل شیئون، اصلا هیچی اتفاق نیفتد. یا کسی روزه میگیره ریاان، یا نه روزه میگیره اما اصلا نیتش روزه نی، دقیقاً از سحر تا افطار هیچی نمیخوره، ماننده یه روزه داره، اما میگن چرا نخوردی، میگه امروز برای سلامتی بدنم این لازم بود. علی وجه القربی نمیاره، عمل رو میاره اما جهت قربت توش نیست، این ما حصل شیئا. یا کسی که اموال وقف بکنه، وقف علی وجه القربه باید بشه، میاد یه اموالی رو یه جا وقف میکنه، ریاان ما حصل وقفون، اصلا اینا وقف نمیشه، این یه مدل قربی. یه مدل هم قربی هست که اگر انجام داد حصل شیئون ولی مصاب به ثواب نیست، عمل انجام شده، مثل دفن میت، یه نفر میاد ریاان، چون دفن موتا هم از امور قربی عبادیه و مجانی هم ها، کسی حق نداره به خاطر دفن میت بگه پول بدید دفن میکنم، غسل میت بگه پول بدین میشورم، نه، غسل میت، دفن میت از واجبات قربی هم هست. لکن اگر کسی اومد ریاان میتی را دفن کرد، میتو باید در بیارن دوباره دفنش کنن؟ نه. چرا؟ چون در دفن میت حصول و دفن موضوع بوده، اینم تحققه. منتها این اگر ریاان دفن کرد، ما حصل لهو ثوابون، ثوابش نمیدن، در آخرت چوب نمیخوره که تو چرا میتو دفن نکردی، حصل میت دفن شد اما ثوابی نمیبره. دفاع و جهاد دفاعی هم از این مدله، یعنی دفاع و جهاد از امور قربی هست، اما دو نکته هست. طرف جهاد و میاد در میدان دفاع میاد، اما برای اینکه دیگران نگن این چرا نیومد یا نه در آینده به اینایی که تو منطقه حضور پیدا میکنن یا آینده ای میدن. اینم با همه جوانب احتیاطی که گلوله چیزی بهش نخوره میاد در منطقه حضور پیدا میکنه، کار دفاعیش هم انجام میده، بله، اما نه لله، بلکه برای چی؟ برای آیندهش، برای ریا. این در آخرت نمیگن چرا دفاع نکردی، دفاع کرده دیگه، تحقق، اما برای ثوابی نمیدن، اجری نداره. و احیانا اگر تو این مدل این بنده خدا یه گلوله بخوره کشته بشه، این شهید نیست، خودکشی هم نیست اما شهید نیست، موت عادی حساب میشه. پس اون تکالیفی که قربی هستن دو مدلن. یه مدل اونایی که اگر قصد قربت نباشه اصلا ما حصل شیئون، یعنی در آخرت میگن چرا تکلیفو انجام ندادی. یک مدل اونهاییست که اگر به قصد قربت اتیان نشود لا یترتب علیه ثواب، اما تحقق پیدا کرده، مثل نوع واجبهای کفایی، مسئله دفاع همینطوره، مسئله دفن الموتا همینطوره. اینها خب، پس بنابراین امور دفاعی در برابر تهاجم زیستی، این جعل الهیش تکلیف علا وجه القربی و واجب کفایی هم و مجانا جعل شده. بنابراین اگر کسی بخواد تکلیف از ساقط بشه، حق نداره بیاد بگه به خاطر این باید به من پول بدین. لذا اگر آمد حاضر نشدم به این پول بدن و این مشارکت نکرد و این کار زمین ماند، چون گفتیم علاوه چل کفایه است دیگه، واجب کفاییه، و این کار زمین ماند، این در آخرت معاقبه که چرا تکلیفت انجام ندادی. بله اگر من به کفایه هست، این اگر اومد گفت اگه پول دادین من میام، پول ندادین نمیام، بله من به کفایه هست، این در آخرت معاقب نیست که چرا تکلیف رو ترک کردی، چون واجب واجب کفایی بوده، واجب کفایی، و وقتی من به کفایه هست بر دیگران دیگه ساقطه. اما اگر من به کفایه نباشه بگه تا پول ندین نمیام، این خلاف شرع انجام داده و خلاف تکلیف. بنابراین نه برای سمپاشی خیابون ها، اینی که داریم عرض میکنیم مال موقع هجومه با، نه برای سمپاشی حق تقاضای دستمزد داره، نه برای پرستاری بیمارها و نه. خب اینجا یک سوال مطرحه که خب این چیکار کنن، بخره اینا میخوان نون بخورن دیگه. نگفتیم دریافت پول اشکال داره، گفتیم دریافت دستمزد اشکال داره، یعنی این رو بردن در قالب امور تجاری، چون وقتی میگیم دستمزد یعنی میاد قرارداد میبنده، میگه من اجیر شما برای این عمل طبق این قرارداد اینقدر میدیم، میشه از امور تجاری. تکالیف از امور تجاری نمیشه، تکلیف الهیه و مجانه، اما بالاخره باید زندگی کنه دیگه. بله از کجا باید در بیاره؟ بیت المال. بیت المال موظف است که در این مدتی که این داره در اینجا کار میکنه زندگی این رو و من یعیله رو تامین بکنه. حالا حتما بیت المال خیر سایر مؤمنی. یکی از موارد انفاق واجب، از انفاق واجب تجهیز مدافعین در راه خداست، از انفاق واجبه. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، در راه خدا انفاق کنید، خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نندازید. انفاق مستحب اگر ترک بشه فرایندش که هلاکت نیست که، اون انفاقی که اگر ترک بشه فرایندش هلاکته، اون انفاق انفاق واجبه. الان اگر مجاهدین فی سبیل الله مدافعین تأمین نشوند و این آقا در اونجا کم بیاره، زندگیش ناقص بمونه، ولی این فرایندش القاء در هلاکته. پس حق تقاضای دستمزد ندارن، اما بیت المال و سایرین مکلفن که اینها رو تامین بکنن. خب حالا اگر آمد گفت من حضور پیدا نمی کنم الا اینکه پول بدی و قرارداد بستم و شما هم پول دادید، آیا این پول جایزه یا نه؟ این معرکت الآرائیه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در وسائل یک بابی رو مطرح کرده با این عنوان، باب و عدم جواز اخذ الاجره علل اذان و صلات بالناس و القضاء و سائر الواجبات مثل که تقصیل الاموات و تکفینهم و دفنهم. یعنی این مورد از واجبات کفاییه رو در اینجا آورده بابا عدم الجواز. خب این معلوم میشه که این مسئله در ذهن فقها بوده که بر اینها نمیشه پول گرفت، عدم الجواز. منتها روایتی که میاره اون روایت خیلی خاصه، خیلی عمومیت نداره، ظاهرا مرحوم صاحب وسائل و دیگران از باب تنقیح منات اومدن روایت. اول اینکه خب سند ضعیفه، حالا این روایت رو مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه در تهذیب محمد ابن الحسن به اسناد هم محمد ابن حسن صفار، مرحوم صفار ثقه است، ان عبدالله ابن المنبه ایشون هم ثقه است، ان الحسین ابن علوان این آقا از بطریه است و عامیه، توثیق هم نداره، ان عمر ابن خالد اینم بطریه اینم توثیق نداره، ان زید ابن علی ابن الحسین زید که رضوان الله علیه، ان ابی امام سجاد، ان آبائه، ان علی علیه السلام انه اتاه رجل فقال یا امیر المؤمنین والله انی احبک لله، من تو رو فقط به خاطر خدا دوست دارم. حالا اینه چه رو گفت؟ که اینی احبک لله، چون حضرت امیرالمومنین بود، رئیس بود. خیلی آمیان بین این که رئیسن میگه ما خیلی مخلص شما ایم. یعنی چی؟ یعنی یه خود دستمزد اضافه کن، یه خود از بیت المال به ما بده. به ما گفت نه، من تو رو فقط به خاطر خدا دوست دارم. فقال حضرت فرمود لکنی ابغضک لله، من به خاطر خدا ازت بدم میام. قال ولی من ارز کرد آقا چرا؟ قال لأنک تبغی فی الاذان، قال که تو در اذان دنبال پول گرفتن هستی، و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرن، این که خود قرآن به دیگران یاد دادی پول میگیری. دقت داشته باشی، احتمالاً در اون زمان اصلا قرآن منشأ احکام بوده، یعنی اگر کسی قرآن رو بلد بود حلال حرام رو میفهمید، اگر کسی قرآن رو بلد نبود اصلا حلال حرام نمیفهمید. مثل حالا نیست، الان ممکنه یه مسلمان هیچی هم قرآن رو بلد نباشه ولی تکالیف رو بلد باشه، چون اومدن قرآن رو در باب افعال بردنش تو رساله های عملیه. این بنده خدا اصلا قرآن رو بلد نیست بخونه، ولی یه مسلمان عامل عابد هم هست. این احتمالاً این گونه بوده، چون تعلیم خود به خودی قرآن و اینها. حالا فهمود که تو بر یاد دادن قرآن اجر میگیری، و حضرت فهمود سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من اخذ علی تعلیم القرآن اجرن کان حظه یوم القیامه، اگر کسی اومد برای تعلیم قرآن به دیگران دستمزد گرفت، ها محصول آخرتش همونه، اون که نمیره، اون بر که هیچی نمیره، یعنی هیچی نداری باید بری جهنم. خب ایشون این روایت رو برای همه واجبات آورده که خب حالا هم صغرویان درش میشه خدشه کرد، هم کبرویان. چرا؟ اولا که تعلیم قرآن به دیگران واجب نیست که، این میتونه خاص، تعلیم قرآن وجوبی نداره که من حتما واجب برم به دیگران، احکام قرآن و اینا واجب هست، اما اینکه من برم دیگران حتما یاد بدم قرآن رو بتونن از رو بخونن، این جایی وجوبش ثابت نشده. اولا. ثانیا خب این خاصه به قرآنه، از کجا تدفین و تخصیل و اینا رو شامل میشه؟ تعمیم نداره. ایشون عرض کنم خدمت شما که احتمالاً روایاتی که در باب قضا بوده در ذهنش اینجا این عنوانه عام آورده. در باب قضا یه دونه ما روایت داریم که مرحوم صاحب وسائل او روایتی که عرض کنم خدمت شما گفتیم اون وسائل جلد 17 صفحه 157 که البته هم سندن ضعیفه هم دلالت، اما این روایتی که در باب قضا هست مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم از پدرش از حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، سند به ظاهرهی خیلی عالیه، اما تا حالا یه صحبتی هست که حسن ابن محبوب فاصلش تا عبدالله ابن سنان چقدر و اینا بحث رجالیه. قال سئل ابو عبدالله عن قاضٍ بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، پرسید آه یه نفر هست قاضیه دو تا منطقه هست. یا اصلا در بین دو تا قریه که دعوا هست داره قضاوت میکنه، هر دوش میشه این فرماندار بخشدار والی، پول به این میده یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، یعنی برای قضاوت دستمزد میگیره. فقال ذلک سحت، سحته پوله حرامه، او داره میده اما اینی که داره میخوره سحته، سحت یعنی حرام. این روایت قضاء رو میگه اما باز تعمیم این به سایر واجبات این دلیل میخواد. ظاهرن تقریبا یک نوع اجماع نمیتونیم بگیم، یک لا خلاف فیه میتونیم در این باب ادعا کنیم. پس بنابراین اخذ اجرت چون واجب است ممنوع، گرفتن او اگر هم اونها دادن سحته، اما این که بیت المال موظف از زندگی اینو در این مدت تأمین بکنه، دقت بفرمایید تأمین زندگی غیر از این نیست که به نوعی به این بنده خدا بدن که حالا به خاطر این کاری که کرده تا چند وقت دیگه هم زندگیش به چرخه. تأمین این بر عهده بیت المال و بر عهده کسانی که دارند واجبه، یه مسئله دیگه ایه. و من میخوام حالا خارج از مسائل فقه اینو عرض بکنم، اثر این مدل احکام الهی چیه؟ اثر این مدل احکام الهی اینه که اگر صرفاً تجاری شد، دستمزدی شد، اگر احیاناً سیستم دولتی در پرداخت ضعیف شد، همه کار میخوابه. مثلا یک جامعه در برابر هجوم دشمن کاملاً با شکست مواجه میشه. احکام الهی مدلش به نوعیه که هم مدافعین زندگیشون پیش میره و هم هیچگاه به خاطر این فرایندها شکست معنا نداره، شکستی نمیاد. چرا؟ چون تمام این که این اومدن وظیفه شونه، اون تکلیفش رو انجام بده، بهش چیزی بدن یا ندن. اون وقت اون چیزی هم که میخواد باید بهش بدن، نیست پول تو جیبش بذارن، نه، این فقط به فقط رمقی داشته باشه که بتونه زندگیشو بچرخونه. یعنی دور نشیم از مسائل دفاع. شما در نبردهای پیامبر گفت آب آورد یا خرما آورد، گفت این بغلسی از من تشنه تره به او بده. یعنی اندکی اینجوری بود، کمی اینجوری بود. یا در جبهه های خودمون در دوران نبرد تحمیلی، خب چیزی که در منطقه میخواستن فقط یه غذا بود، مابقیش نبرده. حالا یه کمک هزینه ای میدادن که زندگی ها، خدا یاد نبرد بخیر، اصلا اون عنوان دستمزد نداشت، لذا اول تا آخر همه یه مدل میگرفتن تا مدت ها که بعد اومدن گفتن آقا حالا بالاخره این تعداد زندگی هاشون متفاوت افراد، حالا یه تفاوتی برای نبرد اگر دستمزدی نشد، تکلیفی شد برای تکلیف واجب همه بیان، بنابراین هیچگاه به خاطر نقایص مالی ناگهانی جبهه خالی نمیمونه، در حالی که اونجایی که تکلیف مدارانه نباشه جبهه خالی میمونه. پس این مسئله رو علل اجمال ازش عبور میکنیم، تفصیلش ما در باب دفاع اینو مطرح کرده بودیم. مسئله ای که به یاری خدا جلسه بعد مطرح میکنیم که اگر دوستان خواستن پیرامونش مطالعه بکنن، این مسئله هست که آیا سازندگان ابزار، آیا اونها هم باید مجانا اقدام کنن؟ یک. دو، اینو چون داریم در ابزار حرف میزنیم این مسئله رو میگیم، آیا میتوان این ابزار تولیدی رو به کشورهای کفری که این هجوم به اونها هم سرایت کرده، آیا میشه این ابزار دفاعی رو برد به اونها فروخت؟ یعنی کشورهای کفر رو آیا می شود در برابر این هجومی که انجام شده و هدف ما بودیم اما حالا به نوعی به اونها سرایت کرده، آیا میشه ابزار دفاعی رو به اونها فروخت یا نه؟ به یاری خدا این دو مسئله رو فردا بررسی می کنیم. اللهم صل علی محمد.